ای آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جنجال خطرناک در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و بازداشت دولت و کوبی سه سرحدبان تاجیک را با همتای قرغیزش سرانبه جنبیکوف بررسی کرده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور با نشر یک بیانیه گفت ملاقات روز 9 ایون در شهر چیندای چین در حاشیه نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفت. با گفته دفتر مطبوعات برای حل هر چه زودتر مسئله های سرحدی دولتی پیشنهاد کرده شد. سازشنامه درباره سرحدی دولتی و سازشنامه بین حکومتی اید به منع فعالیت خواجگی‌داری در مسیر خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تا آخر انجام مرحله معین و جدا کردن خط سرحد به امضا برسد. از این پیشتر در روز 4 ایون در نتیجه مناقشه بین مرزبانان تاجیک و قرغیز سه سرحدبان تاجیک جراحت برداشتند. مناقشه در مرز نوحه باباجان غفوروف و نوحه لیلک قرغیزستان به وقوع پیوست. پس از آنکه جنگجویان طالب به درخواست حکومت افغانستان برای آتش‌بس موقت پاسخ مثبت دادند، مقامات ابراز امیدواری کردند که زمینه برای صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. طالبان روز شنبه به جنگجویانشان دستور دادند در سه روز عید رمضان به نیروهای امنیتی حمله نکنند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت:
امیدواری ما این است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان، چون امیدواری مردم عزیز افغانستان و صدای ملت بزرگ افغانستان ختم جنگ است. این قدم ها برای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در روی حکومت و طالبان گام های مهم باشه و آغاز این روزهای مذاکرات ما و شما امسال انشاءالله شاهد باشیم.
طالبان روز شنبه به جنگجویانشان دستور دادند که در روزهای عید رمضان آتش بس را رعایت کنند. عین زمان تاکید کردند که نیروهای خارجی به آتش بس شامل نیستند. از این پیشتر در روز 7 ایون اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای عید رمضان آتش بس یک جانبه را با طالبان اعلان کرد، اما گفت که جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی شامل آتش بس نمی شوند. قدرت‌های غربی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای پیشنهاد قبول دیگر باره روسیه به گروه 7 تنقید کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تا زمانی که در مسئله حل مناقشه در شرق اوکراین پیشرفت حاصل نشود، روسیه را به این گروه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان قبول نمی‌کنند. انگلا مرکل در این باره روز 8 ایون در شهر کوبک کانادا و قبل از شروع نشست سران گروه 7 سخن گفت. چهار کشوری گروه اعضای اتحادیه اروپا هستند. روسیه را سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم از قلمرو اوکراین از گروه 8 گانه اخراج کردند. در مناقشه که بعد از آن در شرق اوکراین سر زد، تا کنون بیشتر از 10,000 نفر کشته شدند. در شهر چیندای چین روز 9 ایون نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شروع شد و انتظار می رود در آن توسعه همکاری ها با ایران و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم برای شرکت در همایش به چین رفت. در نشستی سران که از روز 9 تا 10 ایون ادامه می کند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم حضور خواهد داشت. ایران حالا مقام ناظر در سازمان همکاری های شانگهای را دارد. با نظر داشت حضور رهبران چین و روسیه در نشست، ممکن است قرار چند پیش امریکا برای خارج شدن از سازش اتمی با ایران بررسی شود و سازمان همکاری های شانگهای تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و چین، روسیه و قزاقستان و پاکستان و مغولستان شامل هستند. مقامات آثارخانه تاریخ گولاگ در روسیه میگویند که از مورخان دستوری سال 2014 حکومت را پیدا کرده است که در آن آمده است سندهای باقی مانده درباره زندانیان آن زمان در عهد شوروی را نابود کنند. مورخان گفتند که چنین کار برای آنها فلاکت آور خواهد بود. بنا به گزارش ها سند را سرگئی پرودوفسکی پژوهشگری روس پیدا کرده و آن را در اینترنت گذاشته است. در سالهای 1930 تا سال 1940 مقامات اتحادیه شوروی سابق 17 میلیون نفر را به زندانهای وحشت که گولاگ فرستادند و 5 میلیون نفر آنها به هیچ گناهی به این اردوگاه ها رفتند. در اردوگاه های گولاگ تعداد محبوسان تا به 2 میلیون هم رسیده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه سید باو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از این به بعد مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان و همین طور هر سیاح یا تاجر می تواند در مهلت 3 روز در ساختارهای زیربط این کشور ثبت نام شود، در حالی که مقامات تاجیک این امر را برای رشد جهانگردی مهم دانند. کارشناسان به سبکی‌ها در زندگی مهاجران کاری ابراز نظر میکنند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه 8 ایون دو سازشنامه را تصویب کرد که در زندگی و فعالیت سیاحان و مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان سبکی‌های را پیش بینی میکند. محمد سعید سعیدزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در حضور خبرنگاران گفت که این سازشنامه 18 مارس سال جاری در آستانه در حضور رئیس جمهور تاجیکستان و قزاقستان امضا شده است. وی افزود
سازشنامه مذکور برای رشد فعالانه همکاری ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان جهت به نظام در آوردن ترتیب برد و باش و به قیدگیری شهروندان طرف ها در قلمرو یکدیگر روانه کرده شده است. در مقدمه اساسا برای بسته شدن سازشنامه افاده یافته در ماده یک ترتیب و مولد بود و باش شهروندان طرف ها مقرر گردیده.
بختوار سفرزاده عضو مجلس نمایندگان در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که تصویب این سازشنامه امکان می‌دهد تعداد جهانگردان از جمله شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر افزایش یابد. همچنین به گفته وی این سازشنامه امکان می‌دهد مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان با شرایط ساده‌تر خود را در نهادهای مخصوص مهاجرت ثبت نام کنند. وی افزود
تا 3 شبانه روز استقامت موقتی بدون بقیدگیری بسیار یک تجربه خوب است. یکم این که شهروندان بدون برسمی ضروری و حجت و نگاری می توانند به دولت های یک دیگر سفر کنند، سفر کاری کنند، سفر تجارتی کنند، سفر سیاحی کنند. و دومی اون که به اقتصادیاتی یا انفراستراکتور رشد سیاحی یک دیگر نیز مساعدت می کنند.
اما شکرجان زهراو رئیس مجلس نمایندگان بر این نظر است که این بعد تصویب این قرارداد باید نمونه عبرت باشد. رحمان اولمسو کارشناس مسائل مهاجرت کاری میگوید که تصویب این قرارداد ادامه منطقه رابطه های دوستانه میان دوشنبه و آستانه میباشد، زیرا به اعتقاد وی مقامات قزاق به جلب مهاجران کاری تاجیک به مثل روسیه علاقمند است. وی افزود
قزاقستان در سالهای آخر دومین کشوری هست که شماره مهاجران تاجیک زیاد شده استاده است. یعنی وضعیت دیموگرافی نه تنها در روسیه، اینچنین در قزاقستان خیلی متشنج است. شرایط و امکانات قزاقستان نسبت به مهاجران از آن جمله مهاجران تاجیک خیلی وسیع و منتالیتیت تاجیکان با قزاقها کمتر یک خیله هستند.
و گفته وی فعلا در قزاقستان بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان مشغول کار هستند و دلیل افزایش تعداد آنها بیشتر شدن مقدار پروازهای هواپیماها میان دو کشور است. اگر 3 سال قبل در یک هفته از دوشنبه به الماتو تنها 2 پرواز هواپیما باشد، حالا چنین پروازها همه روزه شدند. با وجود این پیدا کردن بیلت به پروازهای نزدیکترین کاری دشوار می باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در واکنش به نواری نشر شده در باره به تاجیکستان دعوت شدن یک عضو سازمان ممنوعی گروه 24 از جانب مقامات وزارت امور داخلی، این نهاد میگوید واقعا چنین صحبت ها با اعضای پشیمان شده حزب و حرکت و سازمان های ممنوع برپا می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی هفتم ایون وبسایت گروه 24 نواری ویدیویی را نشر کرد که در آن دو کارمند وزارت کارهای داخلی از یک عضو این سازمان خواهش بازگشت به وطن را میکنند. در نوار از جمله صحبت شاهرخ سیدزاده سردار ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی با یک جوان تاجیک ثبت شده است که خود را عضو سازمان ممنوع معرفی میکند و میگوید میخواهد ضمانت شرایط بازگشت امنش به تاجیکستان را بگیرد. این صحبت با میانه‌روی فیض‌الله جان سفرف صورت گرفته است که یک فعال سابق گروه 24 بوده، حالا خود را همچون شخص معرفی میکند که اختیاری به تاجیکستان برگشته آزادانه زندگی میکند. در یک تماس ویدیویی تلفنی سفرف، کارمندان وزارت کارهای داخلی از جمله سفرعلی قمریدینوف و شاهرخ سیدزاده به یک عضو دیگر گروه 24 که اسمش برده نشده است وعده میدهند در صورت بازگشت به تاجیکستان و اعتراف گناه آزاد می شود. شاهرخ سیدزاده پسر عبدالفتاح غایب رئیس سابق خدمات گمرک سالی گذشته به این منصب تعیین شد. او در این نوار گفته است نزد آنها وظیفه گذاشتند تا اعضای گروه های ممنوع را به وطن برگردانند. وی میگوید تا حال 16-17 نفر همین گونه پشیمان شده، افرادی برگشته مورد عفو قرار گرفتند و اعضای دیگر این سازمان هم میتوانند از آنها پیروی کنند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت اکثرا اعضای پشیمان شده سازمانها خودشان مستقیم و یا طریق پیوندانشان با کارمندان وزارت تماس میگیرند. از سوی دیگر با گفته او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای برگردانیدن اعضای رهگمزده سازمانها به وطن تلاش میکند. او تصدیق تماس کارمندان این وزارت با اعضای پشیمان شده گروه های ممنوع به خاطر بازگشت به وطن را تصدیق کرد، ولی گفت نواری که گروه 24 نشر کرده است ظاهرا تحریف شده است. عمرجان امام‌علی گفت
گروه شده باشه دمیر هفته باشه فریفته هفته گروه شده باشه همه وقتی وظیفه ما هست که مردم دوید کنیم که بیو عفو میشوند بیوین.
این مسئولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت تشویق و کارهای فهماندهی برای بازگشت افرادی پشیمان شده به وطن را ادامه میدهند. سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 در خارجه روزی 7 ایون گفت مقامات تاجیک با اکثر اعضای آنها تماس گرفته در صورت بازگشت اختیاریشان به وطن وعده عفو دادند. او گفت پس از بازگشت یک عضو این سازمان به تاجیکستان چنین تماس ها بیشتر شد. فیض‌الله جان سفرف عضو فعال این گروه ماه گذشته به وطن برگشت و در نوارهای ویدیویی در صفحه فیسبوکیش اعلان کرد که از جوابگری جنایی آزاد است. سال 2014 در کدکس جنایتی تاجیکستان تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می‌شوند. مقامات تا حال ده ها گزارش نشر کرد که جنگجویان پشیمان شده گروه دولت اسلامی و یا اعضای حزبی همچنان ممنوع شده نهضت اسلامی را عفو کرده است. گروه 24 که آن را عمرعلی قوتوف صاحبکاری فراری از تاجیکستان تأسیس داده بود، تیرماه سال 2014 ممنوع اعلان شد. عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد، اما گروه در خارج از کشور میگویند راهی او را ادامه میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از بیمی سرایت بیماری التهاب مغز و یا منینگیت در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های زمینی چاره‌های بهداشتی الهاوگی اندیشیدند. عین زمان نقطه‌های سانیتاری قرنطینی در فرودگاه‌ها عمل می‌کنند و آمد و رفت مسافران از قزاقستان به تاجیکستان را نظارت می‌برند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مزراب نظاموف سردار سرریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی روز 8 ایون بر رادیو آزادی گفت چاره‌های اضافه را بعد خروج این بیماری در قزاقستان اندیشیدند و افزود
نقطه سانیتاری قرنطینه داریم و اونا همش همه وضعیت اوگاه هستند جا بدخه گیستگیان اما در گذرگاه قدر و متعدیل کسد کورکده ایستان تا امروز یکون پرابلیم در با تجهیزات ها آمودان متخصیص ها هستن متخصیص کورکده همیستان
متخصیصان این نهاد در صورت مشاهده حرارت مسافر را معاینه می کنند و وابسته به نتیجه تشخیص مسافر به بیمارخانه فرستاده می شود. مسافرت شهروندان تاجیکستان به قزاقستان زیاد است و هفته یک مرتبه صدها نفر بین دو کشور روا می کنند. محمد علی تبرف مدیر شعبه بیماری های سرایتی وزنین سریاست دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی گفت مقامات بهداشتی از خروج بیماری آماس مغز یعنی منینگی در قزاقستان آگاه هستند و برای جلوگیری از احتمال سرایت آن نظارت مسافران در فرودگاه ها را جدی براه مانده اند.
ما در فرودگاه ها تپلاویزر یعنی اون تجهیزاتی که در مسافه معین حرارت معین میکند مجهز گرداندگی هست و مسافرانی که وارد میشوند در حالت بلند بودنی حرارت بلند در اونجا این قید میشود یعنی چراغه که سرخ در گران میشود برای همین متخصصان علاقه اوگاه همیشند که همین شخصی که گذشته استوده است از نزدی دستگو و یکون بیموری گرفتار بودنش ممکنه.
جناب تبرف افزود تا کنون یکان شهروند تاجیکستان و یا مسافری که از آلماتا و دیگر شهرهای قزاقستان به اینجا میاد به بیماری گرفتار نشده است. در چند ماه گذشته در قزاقستان در نتیجه گرفتاری به التهاب مغز 13 نفر هلاک شدند. وزارت تندرستی این کشور گفت در شهرهای آلماتا، قزل آرده و ولایت قزاقستان جنوبی در عموم 59 نفر از جمله 21 کودک تا 14 ساله مبتلای التهاب مغز شدند. هفته ای از تاجیکستان به شهر آلماتا 5 هواپیما پرواز میکند. قزاقستان همچنین بعد روسیه دومین کشور بزرگ مهاجر پذیر از تاجیکستان است و در آنجا هزاران نفر از شهروندان تاجیک کار میکنند. تنها در سال 2017 به بیشتر از 13,000 از شهروندان تاجیکستان برای کار به قزاقستان رفتند. از این رو به گفته مقامات بهداشتی اندیشیدن تدابیر علاوهگی برای پیشگیری از سرایت بیماری التهاب مغز یا منینگیت به تاجیکستان ضرور است.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نداغت آتشی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ ای سراپا وجودم را سو ای سراپا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش یو در دل من مان بجای عشق آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آتانه در زنی شوله
آخیر آتش بیگنه بر جانت یک دادگاه شهر دوشنبه دو جوانی تاجیک را برای تحقیر و تعقیب دو خبرنگار رادیو آزادی جزا داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرو نیوز رو هلوی رو میکنم. دادگاه ناحیه فردوسی ظفر خوجایف 27 ساله و فیروز نبیف 25 ساله را به آن گناهکار دانست که هنگامی کار با دو خبرنگار رادیو آزادی به سبب درافتاده و آنها را دشنام های قبیح دادند. در حکم های دادگاه که روز 6 اپریل صادر شده است و آن را امروز در اختیار رادیو آزادی گذاشتند، آمده است که در عمل دو جوان میداو بوشی، یعنی دشنام دادن در جای های جمعیتی به طور تحقیرآمیز افتادن به آدمان، همچنین صادر نمودن کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل‌دار میکند دیده میشود. برای این رفتار دادگاه ناحیه فردوسی با ظفر خوجایف ساکن دوشنبه، فیروز نبیف ساکن ناحیه فرخور امر داده است که اولی 400 سومونی و دومی 500 سومونی جریمه سپرند. احمد بابوزاده دادرسی پرونده روز 8 ایون با رادیوی آزادی گفت هر دو جوان هنگام مرافعه گفتند که نمیدانستند نیسا رسولوه و مهستی دوست مراد خبرنگار هستند و برای ثبت تلفن بازار آمدند. هر دوی آنها گفتند که وقتی نوار برداری دو زن را دیدند شبهه کردند و برای همین آنها را تعقیب نمودند. بعد از آن که آنها فهمیدند که کارشان درست نیست، در مرافعه از کردشان اظهار پشیمانی کردند. افزود دادر با قبل احمد بابوزاده، فیروز نبی و ظفر خوجایف جریمه را پرداخت کردند. حادثه مذکور روز 25 فوریه امسال در شهر دوشنبه رخ داد. هنگامی ثبت گزارش درباره فروش غیرقانونی تلفن ها در یک گوشه دوشنبه، خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه فردوسی هنگامی ثبت تلفن بازار به مناسبت دروشت ظفر خوجایف و فیروز نبی دچار شدند. بعدی بازار را ترک کردن خبرنگاران رادیوی آزادی، هر دو نفر به ماشین نشسته و تاکسی نیسا رسولوه و مهستی دوست مراد را تعقیب کرده و پیش روی آنها را گرفتند. در قرار دادگاه آمده است که با این کارشان ظفر خوجایف و فیروز نبیف به یگان اساس جنجال برداشته به خبرنگاران رادیوی آزادی دشنام های قبیح دادند. بعد این خبرنگاران رادیوی آزادی به جای کار برگشتند و از این رفتار جوانان به وزارت امور داخلی شکایت بردند. نیسا رسولوه میگوید هرچند جریمه تعیین کرده دادگاه بزرگ نیست، ولی مهم آن است که قانون اجرا شد و گناهکاران جزا گرفتند. در تاجیکستان بسیار کم اتفاق میافتد که کسی را برای تعقیب و تحقیر خبرنگاران جزا بدهند.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوین تاجیکستان در روز اول مرافعه دادگاهی 8 ایون گفت که خود را از روی ماده دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ گناهکار نمیداند و از روی ماده های ازان خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری قسمان گناهکار میحسابد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. جورخان رحمان معاون رئیس دادگاه خوجند و رئیس مرافعه پرونده میرسعیدوف گفت که میرسعیدوف طبق سه ماده مذکور کدکس جنایی عیبدار دانسته می شود. مرافعه پرونده میرسعیدوف در دادگاه خوجند 8 ایون ساعت 2 بعد از ظهر آغاز گردید و در این روز عیبدار شونده خیرالله میرسعیدوف و جبر دیده عالم زاهد زاده پرسیده شد. میرسعیدوف گفت که خود را با اتهام دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ درباره از او رشوت طلب کردن عالم زاهدزاده رهبر ریاست جوانان ورزش و سیاحی سعود گناهکار نمیداند، زیرا زاهدزاده در حقیقت از او در حدود 1000 دلار پاره خواسته بود، ولی در ازان خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری سنتهای مبلغهای بودجوی برای گروه KVN مصرف کردیده خود را قسمان گناهکار میحسابد. کاری میرسعیدوف به حیث رهبر KVN تاجیکستان بعدی آن به محکمه کشیده شد که سال گذشته 2017 عالم زاهدزاده رهبری سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سخت از او به مبلغ 1000 دلار آمریکایی رشوت طلب کرد و میرسعیدوف 8 نوامبر در مراجعت نامه به عنوان رئیس جمهور این را رسانه‌ای کرد. او در شرح ادعای خود در دادگاه گفت که زاهدزاده از او مستقیماً پول طلب نکرد، بلکه 9000 سومانی مبلغی را که برای خریدن میکروفون ها به محفل ظریفان توسط این ریاست جدا شده بود جدا نکرد. زاهدزاده گفته است که میرسعیدوف از پول خود بلندگویک ها را خرد. در دادگاه خیرالله میرسعیدوف این را یک رویش کهنه رشوه‌خواری عنوان کرد. این بلندگویک ها به محفل ظریفان دانشجویان سخت که سال 2017 با ابتکار میرسعیدوف تأسیس کردیده رهبری آن را مقامات بردوش او گذاشتند پیش بینی شده است. ولی عالم زاهدزاده پیشینه رهبر ریاست جوانان سخت این دعوی میرسیدوف را رد کرد و گفت که آن 9000 سامانی برای خریدن بلندگویک ها نه به کوین تحت رهبری میرسیدوف بلکه محفل ظریفان دانشجویان سخت از بودجه جدا گردید و مسئولیت خریدی آن تجهیزات ها بر دوش ریاست جوانان واگذار شده بود. تفتیش فعالیت مالی رهبری کوین تاجیکستان خیرالله میرسیدوف و یخبنداندن مبلغ گذاری به این گروه جهت اشتراک در سبقت لیگ کوین مسکو بعد از شکایت رهبری ریاست جوانان سوخت شروع گردیده، ماه دکبر سال 2017 دادستانی سوخت علیه او طبق 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرد و از میرسیدوف اول حسابات یک ساله مالی، سپس حسابات برای تمام دوره فعالیت کوین را طلب دارند. میرسیدوف در دوره تفتیش پرونده‌اش در محبس قرار دارد. رئوف خان علیزاده عیبدار کننده دولتی گفت که میرسیدوف برای از خود کردن حدود 125,000 مبلغی از بودجه جدا شده به دست کوین عیبدار می شود، ولی خود میرسیدوف در پاسخ گفت او آن مبلغ را به منفیت خود استفاده نکرده است، برعکس برای پوشانیدن خراجات سفر کوین و هنرنماییش در روسیه از بانک قرض گرفته است. بعد پرسش عیبدار شونده و جبر دیده، دادگاه در بازبینی پرونده میرسیدوف تا روز دوشنبه 11 ایون تنفس اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلشاد سعیدوف که چند سال هدف یگانه‌اش ادامه تحصیل در آمریکا بود و برای این زیاد تلاش میکرد، حالا با سفر این کشوری آرزوهایش آمادگی میبیند. او در یک آزمونی سررقابت پیروز شد و خوشحالیش حد و کنار ندارد و باور دارد یک سال تحصیل در آمریکا راههای زیادی موفقیت‌ها را برایش باز میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز رولوی را میکنم. دلشاد یکی از 40 جوانی خوشبخت است که در پای شرکت در آزمونی فلکس شانس تحصیل در آمریکا را به دست آورد. قرار است این گروه از ماه آینده تحصیل را در آمریکا شروع کنند. این یگانه برنامه است که با جوانان بالایوقت تاجیک به طریق رایگان امکانی برای یک سال زندگی و تحصیل در آمریکا را مهیا می‌سازد. این برنامه بیشتر به دانش و زبان‌دانی جوانان توجه می‌کند و اکثر آنهایی هم که آرزوی تحصیل در خارج را دارند خیلی تلاش می‌کنند در این برنامه غالب آیند. فلکس در چند سال پیش با جوانان تاجیک هنوز از کرسی مکتبی امکانی تحصیل در آمریکا را فراهم می‌کرد. نونا مجیدی، معاون رهبر شورای آمریکایی اوید به معارف بین‌المللی در تاجیکستان، 7 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه سالا تا 42 نفر از جوانان بالایوقت خواهشمند تحصیل در امریکا توسط این برنامه به این کشور سفر میکنند. خانم مجیدی گفت
در برنامه فلکس у нас всех городах в Таджикистане
ما در برنامه فلکس جوانان را از تمام منطقه های تاجیکستان فرا می گیریم. تحصیل رایگان است و سوی دپارتمنت امریکا مبلغ گذاری می شود. اجرای برنامه فلکس از سال 1992 شروع شد و در مدت چند سال اخیر توانستیم حجم آن را زیاد کنیم، چون سمرانوکی این برنامه ذخیره های ایلوگی را درخواست نمودیم. این است که در چهارچوب این برنامه تعداد اشتراکچیان حدود دو برابر، یعنی از 22 то бачил иштирокчи афзоиш
американский совет и по международному образованию.
غالبیت و سفر گروهی 40 نفره جوانان تاجیک به آمریکا در حال است که تعداد زیادی خواهشمندان دیگر در تاجیکستان از حالا برای شرکت در دوره‌های نوبتی برنامه فلکس آمادگی می‌بینند. ظاهراً رقابت‌های نوبتی در این برنامه با جوانان تاجیک شدید خواهد بود، زیرا برنامه مثل فلکس که برای تحصیل جوانان در آمریکا مساعدت می‌کند در کشور انگشت شمار شد. چند سال پیش جوانان تاجیک امکانی وسیع‌تری به دست آوردن شانس تحصیل در آمریکا و اروپا را داشتند. مرکز و برنامه‌های مستقل و بین‌المللی زیاد این امکان را برای آنها فراهم می‌کرد. اما در چند سال اخیر مرکز و برنامه‌ها از جمله مولتیکید و تی ام اینترنشنال را از حق انتخاب جوانان برای تحصیل در خارج محروم کردند و سازمان سکورپ را پوره بستند. همزمان ایرکس، یک برنامه معروف سفارت آمریکا هم که بسیاری‌ها را برای تحصیل آماده می‌کرد، بسته شده است. اکنون جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در آمریکا ادامه دهند با چند طرح آموزشی حکومت آمریکا امید بستند. حالا بر اساس یک لایحه نوی سفارت آمریکا در دانشگاه آسیای مرکزی در دوشنبه آماده سازی داوطلبان تحصیل در این کشور برای سالهای 2019-2020 راه اندازی شده، علاوه جریان قبول عریضه خواهشمندان شروع شده است. خیرشو شونصریف رهبری مرکز تعلیمی این دانشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها بیشتر خوانندگان صنف 9 را قبول و دوام 2 سال دیگر برای تحصیل آماده میکنند.
تست همش آنلاین است، اینو فقط مود امتحان تشکیل میکنم، یک سایت مخصوص است، اینو میدروند، اونجا امتحان میسپورند، اونجا 50 دقیقه دوار است، ریدینگ است، خوندن است، و 50 دقیقه 25 ریدینگ است، 25 لیسنینگ است، اون که معاین، اون داره معاین میکنند، کدوم لیول اوروین است اینو، کدوم زین است، سطح دانش اینو را. بعد که گذاشتم، اونجا در اینترنت همه چیز هست، سپردنی، اپلیکاسی، انکیت درون همه در پور میکنند،
در وزارت معارف و علم هم بر رادیو آزادی گفتند یگانه برنامه برای تحصیل جوانان تاجیک در آمریکا فلکس است. حتی مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف که همساله برای تحصیل جوانان به خارج بورسیه جدا میکند، برنامه مخصوص آموزشی در آمریکا را ندارد.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
با برنامه جوانی رادیو آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پر و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، سرویناس هستم، امروز همراه با زرنگیز و همکارانی دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار جوانان در بهبود یافتن حیات شما مساعدت کند.
پرگویی نمی‌کنیم و حالا شروع می‌کنیم از نامگویی مطلب‌های مطرح شونده در آینده ساز امروز.
بله، اگر به کار مشغولیت برایتون براری کار میخواهیم و اگر غذا میخورید اشتهای تام، ولی از آینده ساز خود هم دور نباشید. اگر گوشوش بماید پس رفتیم.
کمیته زبان مؤلفی بیگی دیگر را جستجو دارد.
یونیسف برای کودکان تاجیک در منطقه های جنگ زده چی کمک ها می رساند؟
برخورد در هالیوود بهترین دانسته شد. نظر و پاسخ های ساکنان دوشنبه را در این باره و تفصیلات مطلب های دیگر آینده ساز را در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید. اما با این موضوع ها اکتفا نمی کنیم، خبرهای دیگر هم داریم که همین حالا از همکارمون شادمانی یتیم می شنویم.
در ساختمان کودکستان در پتربورگ یک مهاجر 19 ساله تاجیک فوتیده است. بنابر اطلاع رسانه‌های روسیه در پی رعایت نگشتن قاعده‌های بی‌خطری در ساختمان کودکستان، زینپایه با بالای مهاجر جوان سرازیر شده است. مرد در راه به بیمارستان به هلاکت رسیده است. مقامات تفتیشاتی سن پتربورگ با دلیل ویران کردن قاعده‌ها بی‌خطری ساختمان پرونده جنایی باز کردند. پس از این حادثه کمیته دولتی نظارت ساختمان سنگ پتربورگ این ساختمان را تفتیش کرد. در نتیجه معاین شد که در ساختمان بنا قاعده های بی‌خطری دغلانه ویران کرده شدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان 3 فوتبالباز را به مدت یک سال از سبقت ها راند. بر اساس تصمیم کمیته نظارت و انتظام، یک بازینگر باشگاه هولبوک و دو بازیکن باشگاه سرای کمر برای نزاع با داوران به مدت یک سال از بازی ها پیش کرده شدند. علاوه بر این هر یکی از آنها 1250 سومانی معادل 138 دلار جریمه شدند. یک بازیگر دیگر سرای کمر به همین جرم از 10 بازی پیش کرده شد و او نیز 1250 سومانی جریمه شد. کمیته نظارت و انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با تصمیم دیگر سرمربیان باشگاه روشن هولبوک و سرای کمر را به جرم توهین داور از 3 بازی پیش کرد. همچنین کمیته در مورد دیگر نقض آیین‌نامه انتظام تصمیم های خود را گرفته است. 22 نفر تربیت گیرندگان مرکز انکشاف ذهنی پیتاگور شهر خوجند در اولمپیاد بین‌المللی اریتمتیکای ذهنی که 2 و 3 ایون سال روان در شهر مسکو برگزار شد، صاحب مقام اول گردیدند. المپیاده مذکور بین 4 دولت روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان دایر گردیده، تربیت گیرندگان مرکز انکشاف ذهنی پیتاگور با گرفتن 5 جام و 18 مقام یکم به نشان دهنده عالی ترین المپیاده موفق گردیدند. در المپیاده بین الخلقی 20 نفر خوانندگان مکتب های تحصیلات همگانی شهر خوجند و 2 نفر خوانندگان مکتب های شهر بستان اشتراک نموده، 18 نفر آنها که از 6 تا 15 ساله اند جای های اول را صاحب شدند. خواننده صفی 8 لیسه شماره 1 به نام اکادمیک محمد عاصمی شهر خوجند غیرت عثمانوف در المپیاده مذکور 210 عدد مثال را دوام 25 دقیقه حل نموده با عنوان استاد اریتمتیکای ذهنی کامیاب شده است.
تشکر برای خبرها به شادمون. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب های وعدگی آینده ساز. آهنگ هم آهنگ شوخ و در این روزهای گرمی تابستان دوشنبه شنیدنش عین مدعا است. بارونک ریزه ریزه. بارونک رو از دوشنبه سخت گرم و آفتابی شنیدید. بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز 6 ایون در بعضی ناحیه‌ها گرمی هوا تا 41 درجه رسید. امیدواریم در این روزهای گرم زیاد اذیت نمی‌کشید. بله، با گرم شدن هوا امسال در تنی برخی از بچه‌ها می‌شود نیمتنه های با نوشتجات بگی دیگر رو دید. زمینان سروینوز با کجا رسیدی دروز؟ از پای جستجوی مؤلفی همین جرگون یعنی بگی دیگر بودی پیدا شد یا نه؟
زرنگیز نپرس، تلاشویم بهوده، خواستم پیش از کمیته زبان مؤلف رو پیدا کنم که نشد. امیدوارم دوستانی ما هم این جرگون رو باری اول نمیشنوند. با استفاده از این جرگون حالا رپسرهای تاجیک هم چندین آهنگ سرودند.
ولی به هر حال ما یاد رس میشویم که بگی دیگه این باره یا جرگانی سری استفاده میانی جوانانی تاجیک است حالا و اخیران بلی باسو فوتبولکه ها رو یفته استیم. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان هم از مقامات خواسته است برای پیدا کردن صاحب کارانه که با نوشتجاتی بگی دیگه لباس وارد میکنند کمک نمایند. مسئولین کمیته نوشتجات در پیراهن‌های تابستانه مردان را تحقیرآمیز و مخالفی قانون دانستند. اما چرا این ژرگون با کمیته زبان پسند نیست و اصلا اون چی معنی دارد؟ سروینا تلاش کرد با مسئولین کمیته زبان و استفاده برندگانی بگی دیگه در این باره صحبت کند. خوب حالا ببینیم سروینا چی به دست آورد.
سعادت شاه متروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات روز 5 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این باره به اجنسی تاجیکستان در هم نامه فرستادند، زیرا تمغه‌گذاری به مال و محصولات را این نهاد نظارت میکند. هم صحبت ما گفت بعضی صاحبکاران برای رشد تجارت و درآمد چنین لباس ها را وارد میکنند، اما نمیدانند که کارشان قانون شکنی است. متروبیان گفت خودی او هم چنین پیراهن ها را در بازار دیده است و میگوید این ژرگون زشت است که در بین جوانان استفاده میشود. بگی دیگه عباره است که یک سال باز میانی جوانان تاجیک مود شده معنای آن گوناگون شرح داده می شود. بعضی ها به این باورند که عباره بعد از شدید شدن قانون تنظیم که گذاشتن دکهای زیاد را در مراسم توی ماتم من می کند به مود در آمد. قسمی هم آن را ادامه ژرگون های می دانند که چند سال پیش میانی جوانان معمول شد. یک پرسشی مو هم در میانی جوانان نشان داد که این عباره ها اکثرا در مراجعات به دختران جوان استفاده می شود. برای مثال اگر یک جوان می خواهد مخاطبش از جای نشستش برخیزد، از همین عباره بگی دیگه استفاده میکند. کمیته زبان و اصطلاحات میخواهد مانع واردات چنین لباس ها شود، ولی تاجران میگن صاحب کاران وابسته به طلبات بازار و درخواست خریداران چنین لباس ها را فرمایش داده و به بازار وارد میکنند. مراد یک تاجر بازار کاروان گفت که لباس ها از چین، قرغیزستان و ازبکستان وارد کرده میشوند. او گفت در گذشته با درخواست خریداران پیراهن و شیمی ورزشی با نوشتجات های روغن تاجیکستان دوشنبه و یا با تصویر پرچم و نشان های ملی وارد کرده می شد. این گونه عباره ها میان جوانان شهرنشین رایج بوده، در روستاها نسبتاً کمتر دیده می شود. اکبر ساکن دوشنبه هر روز ده ها بار عباره بگی دیگر از دوستانش شنیده است. به قول او حتی چند تن از رپسراها با استفاده از این ژرگون رپ خواندند. به نظر این جوان فروش چنین نیمتنه ها یک کار معمولی است، زیرا به گفته او تجربه ها نشان می دهد وقتی یک ژرگون زیاد مد می شود، البته جوانان می خواهند آن را در لباسشان هم نویسند. زبان شناسان میگن این گونه ژرگون ها یا سلنگ ها در اکثر زبان های دنیا موجودند، از جمله در زبانی جوانان. زبونیسا بوبوالی و زبانشناس تاجیک استفاده ژرگون ها را میان جوانان تحقیق کرده است، میگوید در 20 سال اخیر ژرگون یا تعبیرهای عجیب و غریب با یک بخشی اصلی صحبت جوانان تاجیک تبدیل یافته است. در 5 سال اخیر ترکیب و معنی آنها زشت و دغلتر شده است.
از نگاهی که ذهنی واسه شده گلوبالیزاسیا با شبکه‌های اجتماعی بسیار اینجا تاثیرش میگذارد، برای همه همیشه ژرگون های دغل پیدا میشن و همین ژرگون ها باید خصوصیتی وای دارن که تیز عمر کوتاه دارن، در تیز عوض شدن میگن، تیز عوض شدن میگن. یکی این ژرگون کو مثلا اینا ما حتی نمیتونیم ژرگون بگیم، یک جمله ساده است.
تشکر از سروینوز و کمیته زبان و اصطلاحات. میگوید عباره های بی معنی نباید در لباس ها وجود داشته باشد و تلاش برای مانع شدن به وارد لباس ها با عباره بگی دیگه یک تلاش برای پاکیزه نگه داشتن زبان است.
دوستی عزیز، نظر خود را می توانید درباره این ژرگون در سامانه ozodi.org نویسید. حالا این مطلب خیلی سر بحث است و اندیشه ها هم مختلف. برخی تلاش کمیته زبان را برای جستجوی بگی دیگه بیهوده و ناضرور میدانند و میگن تاجیکستان یک دولت آزاد است و جوانان هم میتوانند از ژرگون های مختلف استفاده برند، اما برخی این عباره را دغل میخوانند.
ما برنامه را حالا با یک موضوع دیگر ادامه میدهیم. برای برقرار کردن حالت روحی و مطابق شدن اطفالی از منطقه های جنگ زده برگردانیده شده تاجیک، حالا یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد در تاجیکستان اقدام های روی دست گرفته است. این سازمان در نوبت اول میخواهد به خانواده هایی که این کودکان از پدر و مادر محروم شده را قبول میکنند کمک های مالی رساند. کودکان معمولا از عراق و سوریه با خانواده های خش و تبار خود آورده میشوند. به تاکید لوچیانا کالستینی رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل در تاجیکستان برای مشکل نشدن وضع این خانواده ها و در شرایط خوب تربیت یافتن کودکان باید چنین اویله ها دستگیری شوند. لوچانو رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل در تاجیکستان با رادیوی آزادی درباره سرنوشت کودکان تاجیک در منطقه های جنگ زده و تلاش ها برای برگردانیدن آنها به زندگی آسوده صحبت کرد. نخست از او پرسیدیم که آیا این سازمان به کودکان تاجیک در پناهگاه و اردوگاه های عراق و سوریه چی کمک ها می رساند؟
یکی از سمت های اصلی فعالیت یونیسف این کمک به کودکان گریزه روان شده است. از جانب سازمان یونیسف بیشتر کمک های روانی و اجتماعی مثل خوراک و لباس های ضروری رسانیده می شود، مخصوصا به کودکانی که یکی از والدین آنها در جنگ ها بی‌واسطه شرکت می کنند و آسیب گرفتند و چیکار کردن را نمی دانند. یکی از هدف های اصلی برنامه یونیسف در این منطقه های جنگ زده به وجود آوردن یک حالت معتدل برای کودکان است. در برابر کمک های روانی و اجتماعی، یونیسف برای جلب این کودکان به تحصیل تلاش میکند. وقتی کودک در مکتب است، خود را در جای امن و بی‌خطر احساس میکند. در چنین نقطه ها اگر هم مکتب نباشد، ما به طرز موقتی جای های تشکیل میکنیم که کودکان به تحصیل فرا گرفته شوند و در احاطه همسالان خود باشند.
اما مشخصا سازمان شما در رابطه با این کودکان در اردوگاه یا پناهگاه های عراق و سوریه چی معلومات روی دست دارد؟
در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمول کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند، یعنی شمارشان به هزار نفر نمی رسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد می خواهم به سه چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه های خویشتن بار آورده شدند و در محیط و جامعه که آنها وارد می شوند شاید به این کودکان برخورد دیگر شود و آنها چون یک گناهگار قبول شوند، اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبر دیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و به نهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سین و سال، نام و نسب و مکان زیست آنها را می دهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نام و نسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود.
تکرار زیاد اصلا برای برگردانیدن این کودکان به تاجیکستان و مطابق شدن آنها در محیط نو شما چی فعالیت های میکنید؟
دفتر یونیسف در دولت عراق جهت معین کردن و برگردانیدن کودکان به تاجیکستان همکاری میکند. یونیسف در تاجیکستان با وزارت کارهای داخلی و صلیب سرخ در این مورد فعالیت برده ایستاده است. ما در اینجا کودکان برگردانیده شده را با کمک روانی و اجتماعی فرا میگیریم. قدم آینده این است که ما میخواهیم که این کودکان به تحصیل دسترسی داشته باشند، چون بعضی از این کودکان نوابسته به آنکه در سن و سال مکتبخانه قرار دارند جای نخواندند. ما از نگاه روانی آنها را برای وارد شدن به مکتب هم آماده میکنیم. در نوبت اول ما به آیله‌هایی که کودکان به آن برگردانیده شده اند کمک مالیوی میرسانیم، زیرا آیله‌هایی که آنها را قبول میکنند احتمال به دستگیری علاوهی ضرورت دارند، اما باید حکومت هم در این مورد چاره ضروری بیندیشد.
آیا نماینده های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت ها چی می گفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟
بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازت دارند. از جمله آنها با سه کودکی که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی کردند، پوشیده بودند، اما آنها نمی دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می گذرد. آنها برگشتن نمی خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصا اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفعت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی میخواهیم این کودکان هر چی زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضا باید با در نظر داشت منفعت کودکان نباید سراسیمه شد. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد.
یعنی امکانی یک بار برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟
البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی به محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکسی حال کودک میتواند ضمن واره شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود.
تشکر. و آخرین سوال این است که به هر حال به نظر شما با کدام شیوه می شود همون دهشت و وحشت جنگ را از ذهن این کودکان دور کرد و آنها را به زندگی سالم برگرداند؟
Just a few months, you can't tell the difference between them.
اصلاً این کار از سه مرحله عبارت است. قدم اول این پیشنهاد اطلاع به کودکان در مورد اینکه آنها به کدام کشور برگردانیده می شوند. باید آنها را باور کنند که این محیط نو برای آنها به خطر و آرام است. تجربه نشان داده است که اکثری کودکان برای پیشنهاد معلومات های اولیه روانی آرام و در صحبت باز می شوند. دوم، وقتی کودک به تحصیل فرا گرفته می شود، او به حیات مقرری برگشتن را احساس می کند. در مجموع اگر این همه گفته های بالا رعایت شود و این اطفال به خدمت رسانی اجتماعی دسترسی پیدا کنند، 80% برقرار می شوند و 10-20% دیگر به نگاه و بینی مخصوص نیاز دارند، از جمله بر روان پزشکان.
تشکر از لوچیانو کالستینی، رهبری دفتر تاجیکستانی یونیسف، که حاضر شد با برنامه آینده‌ساز صحبت کند. آینده‌ساز رو حالا با یک پر آهنگ پی می‌گیریم.
جان من قربان یک خندیدن و نازیدن است، لب با لب بنهادن و از شور دل لرزیدن است. در بلا در گردنم پیچیدند، وقتی من قربانی و فرصت که دستان صفه تا نپیچی، در بلا در گردنم پیچیدند. جان من قربانی یک خندیدن و نازیدند، لب بلا بیمادن و از شور دل نیزیدند.
سوز است روی امواج آزادی. ضمناً نمایندی روز یک فیلم نوی تاجیکی تماشا کردم، زرنگیز. فیلم با صفت خیلی خوب ثبت شده بود و طور مؤلفش گفت اخیراً در یک جشنواره جهانی هم بهای بلند گرفته است. چی فیلم بوده است این سروینوز؟
فیلم برخورد نام دارد و کارگردانش یک جوان است. اخیراً این فیلم در جشنواره هالیوود جاست فور شورت بهترین فیلمی کوتاه دانسته شد. فردوس نینو فیلمی خود را به این جشنواره ماهی ینور پیشبری کرد و اخیراً براش خبری پیروزی آن رسید. فیلمی تقریباً نیم ساعتی نخستین کار فردوس است که یک مکتب فیلمسازی را در آمریکا ختم کرده است.
اوه خوب است. از کجا دست راست و تماشا کردن فیلم را بدتر از خودت میپرسم سروینوس. اما حالا که بیا به شنونده ها بگویم که فیلم درباره چی است؟
همین حالا افسانه درباره این فیلم قصه میکند و محتوایش را برای دوستانمون پیشنهاد میسازد.
من اون روز را خوب در یاد دارم. در دهه دوردست کوهستان ما تیز زمستان میآمد. کلام ها ما را با قصه سگرگ دیوانه میترساندند که در دهه ما پیدا شده.
محتوای فیلم تلاش برای زندگی، محبت مادر و فرزند، پیروزی بر ترس و درک محبت نزدیکترین انسان ها است. فردوس در این فیلم کوتاه زندگی و مشکلات زنان تنها و نورسان تاجیک را در دهات تصویر کرده است. مؤلف فیلم میگوید شرایط زندگی در کوهستان چالش های همروزه معیشی اطفال دهات را در کودکی بزرگ میکند. فیلم از قصه دلیری 15 ساله شروع می شود که در یک روستای دوردست و سرد سرابانی دادر و خواهر و مادر بیمارش را بردوش دارد. قهرمان دیگر فیلم خاله بچه دلیر سامونی 13 ساله است که او را هم مادر دلیر به وای رسانده است. در صحنه های اول فیلم دو برادر با هم چندان دوستی ندارند. دلیر همیشه از آن ناراضی است که بار زندگی را او می کشاند و برادرش راحت می کند. اما یک حادثه مناسبت دو برادر را به کلی تغییر می دهد. فردوس قسمی از دوست فیلم رو نقل کرد.
مو روزی می شود که همو جیانش سامون هوای مجبور میکنه میبرد بر همو کوی که میگه که همو موندگی قصه هزومه ما باید خونه برگردونیم و زندگی ما از همین ضروریت داره. اما درش همو روز کسلی بیماری سخت می شود و قوه نداشت که فرزندش همان کنه گویا که نه سامونه نه بروه ولی بچه خورد است که جوه میبری و باید خونه با بشیند. دلیل نه نمیکنه. این همین سبب همو می شود که همین یه هم خیلی پرابلم می سوزد که همو گرگی که پیدا می شود یا اوجه با همو راه رفتن نمیتونم با دیگه با بال بلندی کوه میرن که اونجا با برف و ترما و همین چیزو به حد زیاد میشود یا همجا با روس میگه.
با گفته مؤلف داستان فیلم واقعی است و این حادثه با سه نورس رخ داده است و هر سه در نبرد با گرگ هلاک شدند. در فیلم فردوس بزرگی مهری مادر و تلاش او برای نجات جان فرزند را هم تصویر کرده است. مادر بیمار و بستری از ترس از دست دادن فرزند همه را به پا میخیزاند.
وای مادر در یک شوک میغلطه که وای پیش نظرش نه گرگ نه پلنگ نه شیر نمیتوه و همون رنگ یک گویم یک ترنده همه زده رفته رفته میره تا اون فرزندشونه یوردام نکنه. قصه همون قهرمانی همون اساسی ما همون مداری که همون چیزی قهرمانی میکنه. رنگیم یک بولدوزر همه را رفته رفته میره.
کارگردان جوان میگوید اکثر فیلم های نوی تاجیکی صحنه های یک رنگ و محتوایی مانند دارند. او تلاش کرده است فیلم با شکل و ساخت نو و مطابق به معیار یک فیلم جهانی آفرد. به گفته مؤلفان آنها تلاش کردند سبک و اسلوب های معمولی فیلم آفری را شکسته تماشابین را به اندیشه وادار کنند و تا به آخر نگاه دارند.
فرقیت همین است که من کینوهای نی لینه نمیکنه. مثال گب اگر کینو با شکل خودش یک لینه سوژت داره با اما مثال گب هر جو میتونیم پریم. مقصد گب ما یک اپریلیون قانون کتی نمیره. مثال گب ما میتونیم اخیر کینو نشانتیم ای از اخیر سرازو اول کینو را نشانتیم. بعد از وال میره بعد از موبین با اقیبتی درونی معنی سری گویم همو شخصو گیرویم و با درویم. مقصد دیگه مشکنه بسیار طرز کار لیکن همه همی با گرامت نشان دادگی که در طرز گیم پروفیشنالیز همو تماشابین خودش گم نمیکنه. هر یک مضمون ده احساس داره درونه که همو احساسش زیاد شدن میگیره. همو
مؤلفان برای این فیلم که در موزه‌های کوهدامن زیدی و سفیدره نوار برداری شده است $20,000 خرج کردند. برای آفریدن فیلم فناوری‌های کامپیوتری استفاده شده است. فردوس نینو پس از بازگشت از آمریکا در تاجیک فیلم به کار شروع کرد. فیلمی برخورد که در تاجیکستان تنها یک گروهی خرد آن را تماشا کردند، برای شرکت در 5 جشنواره دیگری جهانی پیشبری شده است. کارگردان جوان امیدوار است ки ба ҳадаф мерасад ва филмаш ҷаҳонӣ мешавад.
Ташаккур аз Афсона ва ҳам аз Фирдаус муаллиф ва коргардони ҷавони филми Бархурд. Ба Фирдаус мо дар ин ҷо барор мехоҳем ва ҳамаи шумо дӯстони хуби мо, мо зиндагии ширину зебо мехоҳем.
Аз ҳамроҳии шумо дӯстони азизамон бисёр хушҳолем ва умедворем барномаҳои баъдӣ ҳам бо мо хоҳед омад ва якҷо сари масъалаҳои муҳиму ҷолиби дигар баҳсу андеша хоҳем кард. Аммо ҳоло бо як оҳанг нашри навбатии ояндасозро ҷамъбаст мекунем ва мо ҳам худоҳофиз мегӯем ба ҳамаи шумо.
شکر ابرو شکر دید شکر سر پا قدم از خیرام بالید شکر ای چهره شکر ابرو شکر دید شکر سر پا قدم از خیرام بالید شکر منظومه بند بندی اسنت شکر است منظومه بند بندی اسنت شکر است از نیشکر این گونه چی کس چید شکر از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ای ابرو شکر ای دیده شکر از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ابرو شکر دیده شکر قدم از خیرام بالید شکر منظومه بند بندی اسنت شکر است منظومه بند بندی اسنت شکر است از نیشکر این گونه چی کس چیده شکر از نیشکر این گونه چی کس چیده شکر ای چهره شکر ای ابرو شکر ای دیده شکر از نیشکر این گونه چی کس چیده شکر از نیشکر این گونه چی کس چیده شکر آشکر 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 آشکر
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده ارجمند اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جنجال خطرناک در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و بازداشت اولاتوکو به سه سرحدبان تاجیک را با همتای قرغیزش سرانبه جنبیکوف بررسی کرده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور با نشر یک بیانیه گفت ملاقات روز 9 ایون در شهر چیندای چین در حاشیه نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفت. با گفته دفتر مطبوعات برای حل هرچه زودتر مسئله های سرحدی دولتی پیشنهاد کرده شد. سازشنامه درباره سرحدی دولتی و سازشنامه بین حکومتی اید به منع فعالیت خواجگیداری در مسیر خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تا آخر انجام مرحله معین و جدا کردن خط سرحد به امضا برسد. از این پیشتر در روز 4 ایون در نتیجه مناقشه بین مرزبانان تاجیک و قرغیز سه سرحدبان تاجیک جراحت برداشتند. مناقشه در مرز ناحیه باباجان غفوروف و ناحیه لیلک قرغیزستان به وقوع پیوست. پس از آنکه جنگجویان طالب به درخواست حکومت افغانستان برای آتش‌بس موقت پاسخ مثبت دادند، مقامات ابراز امیدواری کردند که زمینه برای صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. طالبان روز شنبه به جنگجویانشان دستور دادند در سه روز عید رمضان به نیروهای امنیتی حمله نکنند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت:
امیدواری ما این است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان، چون امیدواری مردم عزیز افغانستان و اصلاح ملت بزرگ افغانستان ختم جنگ است. این قدم ها برای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در روی حکومت و طالبان گام های مهم باشه و آغاز این روزهای مذاکرات چه ما و شما امسال انشاءالله شاهد باشیم.
طالبان روز شنبه به جنگجویانشان دستور دادند که در روزهای عید رمضان آتش بس را رعایت کنند. عین زمان تاکید کردند که نیروهای خارجی به آتش بس شامل نیستند. از این پیشتر در روز 7 ایون اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای عید رمضان آتش بس یک جانبه را با طالبان اعلان کرد اما گفت که جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی شامل آتش بس نمی شوند. قدرت های غربی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برای پیشنهاد قبول دیگر باره روسیه به گروه هفت تنقید کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تا زمانی که در مسئله حل مناقشه در شرق اوکراین پیشرفت حاصل نشود روسیه را به این گروه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان قبول نمی کنند. انگلا مرکل در این باره روز 8 میون در شهر کوبک کانادا و قبل از شروع نشست سران گروه هفت سخن گفت. چهار کشور گروه اعضای اتحادیه اروپا هستند. روسیه سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم از قلمرو اوکراین از گروه هشت گانه اخراج کردند. در مناقشه که بعد از آن در شرق اوکراین سر زد تا کنون بیشتر از 10,000 نفر کشته شدند. در شهر چیندو چین روز 9 ایون نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای شروع شد و انتظار می رود در آن توسعه همکاری ها با ایران و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم برای شرکت در همایش به چین رفت. در نشستی سران که از روز 9 تا 10 ایون ادامه می کند حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم حضور خواهد داشت. ایران حالا مقام ناظر در سازمان همکاری های شانگهای را دارد. با نظر داشت حضور رهبران چین و روسیه در نشست ممکن است قرار چند پیش امریکا برای خارج شدن از سازش اتمی با ایران بررسی شود و سازمان همکاری های شانگهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین، روسیه و قزاقستان و پاکستان و مغولستان شامل هستند. مقامات آثارخانه تاریخ گولاگ در روسیه میگویند که از مورخان دستوری سال 2014 حکومت را پیدا کرده است که در آن آمده است سندهای باقی مانده درباره زندانیان آن زمان در عهد شوروی را نابود کنند. مورخان گفتند که چنین کار برای آنها فلاکت آور خواهد بود. بنا به گزارش ها سند را سرگی پرودوفسکی پژوهشگری روس پیدا کرده و آن را در اینترنت گذاشته است. در سالهای 1930 تا سال 1940 مقامات اتحاد شوروی سابق 17 میلیون نفر را به زندانهای وحشت گولاگ فرستادند و 5 میلیون نفر آنها به هیچ گناهی به این اردوگاه ها رفتند. در اردوگاه های گولاگ تعداد محبوسان تا به 2 میلیون هم رسیده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از این به بعد مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان و همین طور هر سیاح یا تاجر می تواند در مهلت 3 روز در ساختارهای زیرربط این کشور ثبت نام شود. در حالی که مقامات تاجیک این امر را برای رشد جهانگردی مهم می دانند، کارشناسان به سبکی ها در زندگی مهاجران کاری ابراز نظر می کنند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه 8 ایون دو سازشنامه را تصویب کرد که در زندگی و فعالیت سیاحان و مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان سبکی های را پیش بینی می کند. محمد سعید سعیدزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در حضور خبرنگاران گفت که این سازشنامه 18 مارس سال جاری در آستانا در حضور رئیس جمهور تاجیکستان و قزاقستان امضا شده است. وی افزود
سازشنامه مذکور برای رشد فعالانه همکاری ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان جهت به نظام در آوردن ترتیب برد و باش و به قیدگیری شهروندان طرف ها در قلمرو یکدیگر روانه کرده شده است. در مقدمه اساسا برای بسته شدن سازشنامه افاده یافته در ماده 1 ترتیب و مدت بود و باش شهروندان طرف ها مقرر گردیده.
بختوار سفرزاده عضو مجلس نمایندگان در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که تصویب این سازشنامه امکان می‌دهد تعداد جهانگردان از جمله شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر افزایش یابد. همچنین به گفته وی این سازشنامه امکان می‌دهد مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان با شرایط ساده‌تر خود را در نهادهای مخصوص مهاجرت ثبت نام کنند. وی افزود
تا 3 شبانه روز استقامت موقتی بدون بقیدگیری بسیار یک تجربه خوب است. یکم این که شهروندان بدون برسمی ضروری و حجت و نگاری می توانند به دولت های یک دیگر سفر کنند، سفر کاری کنند сафари тиҷоратӣ кунанд, сафари сайёҳӣ кунанд ва дуюми он ки ба иқтисодиёти ё инфраструктураи рушди сайёҳӣ якдигар низ мусоидат мекунанд.
Аммо Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, бар ин назар аст ки мин баъд тасвиби ин қарордод бояд намунаи ибрат бошад. Раҳмон Олмасов, коршиноси масоили муҳоҷирати корӣ, мегӯяд ки тасвиби ин қарордод идомаи мантиқии робитаҳои дӯстонаи миёни Душанбе ва Остона мебошад, зеро ба эътиқоди вай мақомоти Қазоқ ба ҷалби муҳоҷирони кори тоҷик ба мисли Русия алоқаманд аст. Вай афзуд:
Қазоқистон дар солҳои охир дуюмин кишваре аст ки шумораи муҳоҷирони тоҷик зиёд шуда истодааст. یعنی وضعیت دیموگرافی نه تنها در روسیه، اینچنین در قزاقستان خیلی متشنج است. شرایط و امکانات قزاقستان نسبت به مهاجران از آن جمله مهاجران تاجیک خیلی وسیع و منتالیتی تاجیکان با قزاقو کمتر یک خیله هستند.
و گفته وای فعلا در قزاقستان بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان مشغول کار هستند و دلیل افزایش تعداد آنها بیشتر شدن مقدار پروازهای هواپیماها میان دو کشور است. اگر 3 سال قبل در یک هفته از دوشنبه به الماتو تنها 2 پرواز هواپیما باشد، حالا چنین پروازها همروزه شدند. با وجود این پیدا کردن بلیت به پروازهای نزدیکترین کار دشوار میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در واکنش به نوار نشر شده در باره به تاجیکستان دعوت شدن یک عضو سازمان ممنوع گروه 24 از جانب مقامات وزارت امور داخلی، این نهاد میگوید واقعا چنین صحبت ها با اعضای پشیمان شده حزب و حرکت و سازمان های ممنوع برپا می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 7 ایون وبسایت گروه 24 نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن دو کارمند وزارت کارهای داخلی از یک عضو این سازمان خواهش بازگشت به وطن را میکنند. در نوار از جمله صحبت شاهرخ سیدزاده، سردار ریاست کافتکاوی جنایی وزارت کارهای داخلی، با یک جوان تاجیک ثبت شده است که خود را عضو سازمان ممنوع معرفی میکند و میگوید میخواهد ضمانت شرایط بازگشت امنش به تاجیکستان را بگیرد. این صحبت با میانه‌روی فیض‌الله جان سفروف صورت گرفت است که یک فعال سابق گروه 24 بوده، حالا خود را همچون شخصی معرفی میکند که اختیاری به تاجیکستان برگشته آزادانه زندگی میکند. در یک تماس ویدیویی تلفنی سفروف، کارمندان وزارت کارهای داخلی از جمله سفرعلی قمریدینوف و شاهرخ سیدزاده به یک عضو دیگری گروه 24 که اسمش برده نشده است وعده میدهند در صورت بازگشت به تاجیکستان و اعتراف گناه آزاد می شود. شاهرخ سیدزاده پسری عبدالفتاح غایب رئیس سابق خدمات گمرک سالی گذشته به این منصب تعیین شد. او در این نوار گفته است نزد آنها وظیفه گذاشتند تا اعضای گروه های ممنوع را به وطن برگردانند. وی می گوید تا حال 16-17 نفر همین گونه پشیمان شده، افرادی برگشته مورد عفو قرار گرفتند و اعضای دیگر این سازمان هم می توانند از آنها پیروی کنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 7 ایون بر رادیو زادی گفت اکثرا اعضای پشیمان شده سازمان‌ها خودشان مستقیم و یا طریق پیوندانشان با کارمندان وزارت تماس می‌گیرند. از سوی دیگر به گفته او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای برگرداندن اعضای رهگمزده سازمان‌ها به وطن تلاش می‌کند. او تصدیق تماس کارمندان این وزارت با اعضای پشیمان شده گروه های ممنوع به خاطر بازگشت به وطن را تصدیق کرد، ولی گفت نواری که گروه 24 نشر کرده است ظاهرا تحریف شده است. عمر جان امام‌علی گفت
گروه شده باشه، دمیر هفته باشه، فریفته هفته گروه شده باشه، هم وقتی وظیفه ما هست
این مسئولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت تشویق و کارهای فهماندهی برای بازگشت افراد پشیمان شده به وطن را ادامه می‌دهند. سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 در خارج روزی 7 ایون گفت مقامات تاجیک با اکثر اعضای آنها تماس گرفته در صورت بازگشت اختیاریشان به وطن وعده عفو دادند. او گفت پس از بازگشت یک عضو این سازمان به تاجیکستان چنین تماس‌ها بیشتر شد. فیض‌الله جان سفروف عضو فعال این گروه ماه گذشته به وطن برگشت و در نوارهای ویدیویی در صفحه فیسبوکیش اعلان کرد که از جوابگری جنایی آزاد است. سال 2014 در کدکس جنایتی تاجیکستان تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می‌شوند. مقامات تا حال ده ها گزارش نشر کرد که جنگجویان پشیمان شده گروه دولت اسلامی و یا اعضای حزبی همچنان ممنوع شده نهضت اسلامی را عفو کرده است. گروه 24 که آن را عمرعلی قوتوف صاحبکار فراری از تاجیکستان تأسیس داده بود، تیرماه سال 2014 ممنوع اعلان شد. عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد، اما گروه در خارج از کشور میگویند راهی او را ادامه میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از بیمه سرایت بیماری التهاب مغز و یا ملنگیت در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های زمینی چاره‌های بهداشتی علاوگی اندیشیدند. عین زمان نقطه‌های سانیتری کارانتینی در فرودگاه‌ها عمل می‌کنند و آمد و رفت مسافران از قزاقستان به تاجیکستان را نظارت می‌برند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مزراب نظاموف سردار سرریاست امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی روز 8 ایون به رادیو آزادی گفت چاره‌های اضافه را بعد خروج این بیماری در قزاقستان اندیشیدند و افزود
نقطه سانیتری کارانتینی داریم و اونا همش همه وضعیت آگاه است جا بدخل گرفتگیان اما در گذرگاه قدر و متعدد کسد کورکا دایستان تا امروز یکون پرابلیم در با تجهیزات و امودان متخصیص هستن متخصیص کورکا دایستان
متخصیصان این نهاد در صورت مشاهده حرارت مسافر را معاینه می کنند و وابسته به نتیجه تشخیص مسافر به بیمارخانه فرستاده می شود. مسافرت شهروندان تاجیکستان به قزاقستان زیاد است و هفته یک مرتبه صدها نفر بین دو کشور روان می کنند. محمد علی تبرف مدیر شعبه بیماری های سرایتی وزنین سرریاست دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی گفت مقامات بهداشتی از خروج بیماری آماس مغز یعنی منینگی در قزاقستان آگاه هستند و برای جلوگیری از احتمال سرایت آن نظارت مسافران در فرودگاه ها را جدی براه مانده اند.
ما در فرودگاه ها тепловизор яъне он таҷҳизоте ки дар масофаи муайян ҳароратро муайян мекунад муҷаҳҳаз гардондагӣ ҳаст ва мусофироне ки ворид мешаванд дар ҳолати баланд будани ҳарорати баланд дар он ҷо ин қайд мешавад яъне чароғаки сурх дар гирон мешавад барои ҳамин мутахассиси мо аллакай огоҳ мешаванд ки ҳамин شخصی که گذشته استوده است از نزد دستگاه و یکون بیماری گرفتار بودنش ممکن است.
جناب تبرف افزود تا کنون یکان شهروند تاجیکستان و یا مسافری که از المتا و دیگر شهرهای قزاقستان به اینجا میاد به بیماری گرفتار نشده است. در چند ماه گذشته در قزاقستان در نتیجه گرفتاری به التهاب مغز 13 نفر هلاک شدند. وزارت تندرستی این کشور گفت در شهرهای المتا، قزل آرده و ولایت قزاقستان جنوبی در عموم 59 نفر از جمله 21 کودک تا 14 ساله مبتلای التهاب مغز شدند. هفته از تاجیکستان به شهر المتا 5 هواپیما پرواز میکند. قزاقستان همچنین بعد روسیه دومین کشوری بزرگ مهاجر پذیر از تاجیکستان است و در آنجا هزاران نفر از شهروندان تاجیک کار میکنند. تنها در سال 2017 به بیشتر از 13,000 از شهروندان تاجیکستان برای کار به قزاقستان رفتند. از این رو به گفته مقام بهداشتی اندیشیدن تدابیر علاوگی برای پیشگیری از سرایت بیماری التهاب مغز یا منینگیت به تاجیکستان ضرور است.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه زد باز من ماندم و در غربت دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشم و بر لبانت ها سیم از دیگه در نگاه قطعه چی توفان بود
حسرت افرو یادی آن خنده بیرنگ و خموش که سر و پا وجودم را سو سر و پا وجودم را سو سر و پا وجودم را سو یادی اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در فرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه از دنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگند بر جانت آخیراتش بیگند بر جانت.
یک دادگاه شهر دوشنبه دو جوان تاجیک را برای تحقیر و تعقیب دو خبرنگاری رادیو آزادی جزا داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. دادگاه نوحه فردوسی ظفر خوجایف 27 ساله و فیروز نبیف 25 ساله را به آن گناهکار دانست که هنگامی کار به دو خبرنگاری رادیو آزادی به سبب در افتاده و آنها را دشنام های قبیح دادند. در حکم های دادگاه که روز 6 اپریل صادر شده است و آن را امروز در اختیار رادیو آزادی گذاشتند آمده است که در عمل دو جوان میداو باشی یعنی دشنام دادن در جای های جمعیتی به طور تحقیرآمیز افتادن به آدمان همچنین صادر نمودن کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل دار میکند دیده میشود. برای این رفتار دادگاه ناحیه فردوسی با ظفر خوجایف ساکن دوشنبه فیروز نبیف ساکن ناحیه فرخور امر داده است که اولی 400 تومانی و دومی 500 تومانی جریمه سپارند. احمد بابوزاده دادرسی پرونده روز 8 ایون با رادیوی آزادی گفت هر دو جوان هنگام مرافعه گفتند که نمیدانستند نیسو رسولوف و مهستی دوست مراد خبرنگار هستند و برای ثبت تلفن بازار آمدند. هر دوی آنها گفتند که وقتی نواربرداری دو زن را دیدند شبهه کردند و برای همین آنها را تعقیب نمودند. بعد از آن که آنها فهمیدند که کارشان درست نیست در مرافعه از کردشان اظهار پشیمانی کردند. افزود دادرس به قول احمد بابوزاده فیروز نبیه و ظفر خوجایف جریمه را پرداخت کردند. حادثه مذکور روز 25 فوریه امسال در شهر دوشنبه رخ داد. هنگام ثبت گزارش درباره فروش غیرقانونی تلفن ها در یک گوشه دوشنبه خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه فردوسی هنگام ثبت تلفن بازار به مناسبت درشت ظفر خوجایف و فیروز نبیه دچار شدند. بعد بازار را ترک کردن خبرنگاران رادیوی آزادی هر دو نفر به ماشین نشسته و تاکسی نیسو رسولوف و مهستی دوست مراد را تعقیب کرده و پیش روی آنها را گرفتند. در قرار دادگاه آمده است که با این کارشان ظفر خوجایف و فیروز نبیف به یگان اساس جنجال برداشته با خبرنگاران رادیوی آزادی دشنام های قبیح دادند. بعد این خبرنگاران رادیوی آزادی به جای کار برگشتند و از این رفتار جوانان به وزارت امور داخلی شکایت بردند. نیسو رسولوف میگوید هرچند جریمه تعیین کرده دادگاه بزرگ نیست ولی مهم آن است که قانون اجرا شد و گناهکاران جزا گرفتند. در تاجیکستان بسیار کم اتفاق میافتد که کسی را برای تعقیب و تحقیر خبرنگاران جزا بدهند.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوین تاجیکستان در روز اولی مرافعه دادگاهی 8 ایون گفت که خود را از روی ماده دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ گناهکار نمیداند و از روی ماده های از آن خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری قسمان گناهکار می حسابد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. جورخان رحمان معاون رئیسی دادگاه خوجند و رئیسی مرافعی پرونده میرسعیدوف گفت که میرسعیدوف طبق سه ماده مذکور کدکس جنایی عیبدار دانسته می شود. مرافعی پرونده میرسعیدوف در دادگاه خوجند 8 ایون ساعت 2 بعد از ظهر آغاز گردید و در این روز عیبدار شونده خیرالله میرسعیدوف و جبر دیده عالم زاهد زاده پرسیده شد. میرسعیدوف گفت که خود را با اتهام دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ درباره از او رشوه طلب کردن عالم زاهد زاده رهبر ریاست جوانان ورزش و سیاحی سعود گناهکار نمی‌داند، زیرا زاهد زاده در حقیقت از او در حدود 1000 دلار پاره خواسته بود، ولی در ازان خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری سندهای مبلغهای بودجوی برای گروه KVN مصرف گردیده خود را قسمان گناهکار می‌حسابد. کار میرسعیدوف به حیث رهبر KVN تاجیکستان بعدی آن به محکمه کشیده شد که سال گذشته 2017 عالم زاهد زاده رهبری سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سوخت از او به مبلغ 1000 دلاری آمریکایی رشوه طلب کرد و میرسعیدوف 8 نوامبر در مراجعت نامه به عنوان رئیس جمهور این را رسانه‌ای کرد. او در شرح ادعای خود در دادگاه گفت که زاهد زاده از او مستقیماً پول طلب نکرد، بلکه 9000 سومانی مبلغی را که برای خریدن میکروفون ها به محفل ظریفان توسط این ریاست جدا شده بود جدا نکرد. زاهد زاده گفته است که میرسعیدوف از پول خود بلندگویک ها را خرد. در دادگاه خیرالله میرسعیدوف این را یک روش کهنه رشوه‌خواری عنوان کرد. این بلندگویک ها به محفل ظریفان دانشجویان سوخت که سال 2017 با ابتکار میرسعیدوف تأسیس گردیده رهبری آن را مقامات بردوش او گذاشتند پیشبینی شده است، ولی عالم زاهد زاده پیشینه رهبری ریاست جوانان سوخت این دعوی میرسعیدوف را رد کرد و گفت که آن 9000 سومانی برای خریدن بلندگویک ها نه به KVN تحت رهبری میرسعیدوف بلکه محفل ظریفان دانشجویان سوخت از بودجه جدا گردید و مسئولیت خرید آن تجهیزات ها بر دوش ریاست جوانان واگذار شده بود. تفتیش فعالیت مالی رهبری KVN تاجیکستان خیرالله میرسعیدوف و یخبنداندن مبلغ گذاری به این گروه جهت اشتراک در سبقت لیگه KVN مسکو بعد از شکایت رهبری ریاست جوانان سوخت شروع گردیده، ماه دکبر سال 2017 دادستانی سوخت علیه او طبق 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرد و از میرسعیدوف اول حسابات یک ساله مالی سپس حسابات برای تمام دوره فعالیت KVN را طلب دارند. میرسعیدوف در دوره تفتیش پرونده‌اش در محبس قرار دارد. رئوف خان علیزاده عیبدار کننده دولتی گفت که میرسعیدوف برای اسود کردن حدود 125000 مبلغی از بودجه جدا شده به دست KVN عیبدار می شود، ولی خود میرسعیدوف در پاسخ گفت او آن مبلغ‌ها را به منفعت خود استفاده نکرده است، برعکس برای پوشانیدن خراجات سفر KVN و هنرنمایی‌اش در روسیه از بانک قرض گرفته است. بعد پرسش عیبدار شونده و جبر دیده دادگاه در بازبینی پرونده میرسعیدوف تا روز دوشنبه 11 ایون تنفس اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلشاد سعیدوف که چند سال هدف یگانه‌اش ادامه تحصیل در آمریکا بود و برای این زیاد تلاش میکرد، حالا با سفر این کشوری آرزوهایش آمادگی میبیند. او در یک آزمون سر رقابت پیروز شد و خوشحالیش حد و کنار ندارد و باور دارد یک سال تحصیل در آمریکا راههای زیادی موفقیت ها را برایش باز میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. دلشاد یکی از 40 جوانی خوشبخت است که در پی شرکت در آزمون فلکس شانس تحصیل در آمریکا را به دست آورد. قرار است این گروه از ماه آینده تحصیل را در آمریکا شروع کنند. این یگانه برنامه است که با جوانان بالایوقت تاجیک به طریق رایگان امکانی برای یک سال زندگی و تحصیل در آمریکا را مهیا می‌سازد. این برنامه بیشتر به دانش و زبان‌دانی جوانان توجه می‌کند و اکثر آنهایی هم که آرزوی تحصیل در خارج را دارند خیلی تلاش می‌کنند در این برنامه غالب آیند. فلکس در چند سال پیش به جوانان تاجیک هنوز از کرسی مکتبی امکانی تحصیل در آمریکا را فراهم می‌کرد. نونا مجیدی معاون رهبر شورای آمریکایی اوید به معارف بین‌المللی در تاجیکستان 7 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه سالا تا 42 نفر از جوانان بلایوقت خواهشمند تحصیل در امریکا توسط این برنامه به این کشور سفر میکنند. خانم مجیدی گفت
در پروگرام فلکس у нас всех городах в Таджикистане это все да это полностью бесплатно финансируется госсапом.
Модар барномаи Flex جوانان را از تمام منطقه‌های تاجیکستان فرا می‌گیریم. تحصیل رایگان است و سوی دپارتمنت آمریکا مبلغ گذاری می‌شود. اجرای برنامه فلکس از سال 1992 شروع شد و در مدت چند سال اخیر توانستیم حجم آن را زیاد کنیم، چون سمرانوکی این برنامه ذخیره‌های ایلوگی را درخواست نمودیم. این است که در چهارچوب این برنامه تعداد اشتراکچیان حدود دو برابر، یعنی از 22 تا به 40 اشتراکچی افزایش یافت. غالبیت و سفر گروه 40 نفره جوانان تاجیک به امریکا در حال است که تعداد زیادی خواهشمندان دیگر در تاجیکستان از حالا برای شرکت در دوره‌های نوبتی برنامه فلکس آمادگی می‌بینند. ظاهراً رقابت‌های نوبتی در این برنامه با جوانان تاجیک شدید خواهد بود، زیرا برنامه مثل فلکس که برای تحصیل جوانان در امریکا مساعدت می‌کند در کشور انگشت شمار شد. چند سال پیش جوانان تاجیک امکانی وسیع‌تری به دست آوردن شانس تحصیل در آمریکا و اروپا را داشتند. مرکز و برنامه‌های مستقل و بین‌المللی زیاد این امکان را برای آنها فراهم می‌کرد. اما در چند سال اخیر مرکز و برنامه‌ها از جمله مولتیکیت و تیم اینترنشنال را از حق انتخاب جوانان برای تحصیل در خارج محروم کردند و سازمان سکورپ را پورا بستند. همزمان ایرکس یک برنامه معروف سفارت آمریکا هم که بسیاری ها را برای تحصیل آماده می‌کرد بسته شده است. اکنون جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در امریکا ادامه دهند با چند طرح آموزشی حکومت امریکا امید بستند. حالا بر اساس یک لایحه نوی سفارت امریکا در دانشگاه آسیای مرکزی در دوشنبه آماده‌سازی داوطلبان تحصیل در این کشور برای سالهای 2019-2020 راه اندازی شده، الکی جریان قبول عریضه خواهشمندان شروع شده است. خیرشا شونصریف رهبری مرکز تعلیمی این دانشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها بیشتر خوانندگان صنف 9 را قبول و دوام دو سال دیگر برای تحصیل آماده میکنند.
Тест амаш онлайн а синов хамед мод имтион ташкент мекам як сайт махсуса сино медроан уже имтион меспоран уже 50 рехат 2 аст ридинг аст хондан аст ва 50 рехат 25 ридинг аст 25 лифнинг аст он ке моя ру дара моя мекнар кадом левел уровень аст сино кадом зина сат донеш ино ра бад ки гузаштам уже дар интернет амо чиз аст спортани апликация анкета друна мода порвекунанд.
در وزارت معارف و علم هم به رادیو آزادی گفتند یگانه برنامه برای تحصیل جوانان تاجیک در امریکا فلکس است. حتی مرکز برنامه های بین المللی وزارت معارف که همه ساله برای تحصیل جوانان به خارج بورسیه جدا میکند، برنامه مخصوص آموزشی در امریکا را ندارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای آخرین بار اجازت دهید. خدمات گمرکی تاجیکستان از حکومت خواست برای آخرین بار واردات ماشین های کهنه را اجازت دهید. باز سختار و باز در بازار. صاحبکاران بازار سلطان کبیر ده ها هزار سامانی خسارات سختار را حساب میکنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان خواستار بررسی طرح نوی صندوق بین المللی پول شده است. صندوق بین المللی پول از سال 2008 پس از ماجرای آشکارشوی خلافکاری در صرف مبلغ‌هایش تمام برنامه‌های قرضی با امتیاز و کمک‌های مالیوی را به تاجیکستان قطع کرد. پدمجا خندوال رهبری هیئت صندوق بین المللی پول از 14 تا 23 می امسال با یک سفر در تاجیکستان بود. او در بیانیه گفت حکومت تاجیکستان خواستار آغاز بررسی برنامه نو صندوق بین المللی پول است و به این خاطر چند قدم برداشته است که از پیشرفت اصلاحات دلالت می کند. خندوال گفت است این پیشرفت ها در یک گفتگو را برای آغاز برنامه نو می کشاید و ممکن است مذاکرات برای آغاز برنامه نو ماه های نزدیک شروع شود. تا تاجیکستان از سال 2016 هم باز تلاش دارد که صندوق بین المللی پول برنامه های قرضیش را در تاجیکستان از سر بگیرد. آن زمان جمال الدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان به رسانه ها گفته بود تاجیکستان نیت دارد در دایره برنامه های صندوق بین المللی پول 500 میلیون دلار قرض با امتیاز به دست آورد. قربی رسمی دلار در تاجیکستان از مرز 9 سومانی گذشت. صبح 31 می بانک ملی تاجیکستان خبر داد که قربی رسمی 100 دلار به 901 سومانی برابر است. قربی رسمی دلار که بانک ملی مقرر کرده است برای حسابگیری و پرداخت های گمرکی می باشد. قربی دلار در بانک های تجارتی از این هم زیادتر است. روز 31 می در بانک های تاجیکستان 100 دلار به 902 سومانی خرید و به 903 سومانی فروخته می شد. در همین حال گفته می شد که در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 920 سومانی تبادل می شود. قربی رسمی دلار در تاجیکستان در حال باز بالا می رود که طی یک سال اخیر کمبود شدید دلار آمریکایی در تاجیکستان ادامه دارد. پیش بینی کارشناسان در مورد در آینده دسترس شدن این اسعار خارجی خوشحال کننده نیست. ساکنان عادی میگویند که در این روزها پیدا کردن دلار خیلی مشکل شده است و در بانک ها نیز به هر کس نه بیش از 200 دلار میفروشند، مبلغی که آن هم در اکثر وقت پیدا کردنش مشکل است. ضرر سیل به 4 ناحیه ولایت ختلان از جمله 5 فرخار بیش از 19 میلیون سومانی برابر به 2 میلیون دلار حساب شده است. یک مسئول حکومت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیونی مخصوص آخری هفته گذشته حساب ضرر رسیده را به پایان رساند. بارانگری های شدید و سیل در آخری ماه می در ختلان خانه 10 نفر را ویران کرد و 10 هکتار زمین کشتی مردم را از بین برد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفت که در این حادثه ها 2 نفر جان باختند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده آخری هفته گذشته در یک گزارش کامل گفت سیل در ناحیه‌های پنج و فرخار تقریباً 30 خانه را پوره ویران کرده، صدها خانه و انشاءات دیگر و زمین‌های نزد حولگی، مکتب و راه‌های ماشینگرد و خط انتقال نیروی برق را قسماً خراب نموده است. کمیته صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفتند در پی بارانگری‌های روزهای 16 و 21 می در جنوب تاجیکستان 9 روستا و 2 ناحیه زیان جدی دیدند. این دو سازمان میگویند در آفات‌های طبیعی ماه می به کمیش 6 نفر جان باخته، بیش از 1000 خانواده ضرری جدی دیده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات گمرک تاجیکستان از حکومت خواسته است به طور استثنایی واردات بیش از 1300 ماشین استحصالشان تا سال 2005 را به قلمرو کشور اجازت بدهد. این مقدار ماشین ها در ایستگاه گمرکی شهر بوستان ولایت سوخت 3 ماه باز درماندند. در ریاستی به تنظیم دراری ترافوی و گمرکی و نظارت ارزی خدمات گمرکی تاجیکستان روز 4 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند به خاطر اجازت دادن واردات این ماشین ها به قلمرو گمرکی کشور یک هفته قبل به عنوان حکومت مکتوب نوشتند. نظرمت سمدوف یک مسئول این خدمات در صحبت با رادیو آزادی گفت
حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب شدگی بود روز نزدیک ده یک هفته در روز پیش تردن اورا انتظار ما هم روستی گفت انتظار ما برای که انتریس ما دامست یعنی چه پرداختمون زمروزی چی دگی حکومت در انتریس ها نیوای ایسو به هم مشین ها تقریبا 15-20 میلیون سومانی پرداخت گمرکی این هم خیلی زمروزی چی دگی است دگی.
حکومت تاجیکستان ماه ینور امسال با صدور یک قرار واردات ماشین های سال تولیدشان تا 2005 را به قلمرو کشور منع کرد. این قرار از 15 فوریه به حکم اجرا درآمد. سبب این اقدام هم حفظ محیط زیست گفته شد. مسئولان کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان ماه ینور سال روان گفتند ماشین های کهنه و فرسوده بیش از همه هوا را افلاس میکنند. از این رو کمیته به حکومت پیشنهاد کرد که واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را به کشور منع کند. از اعلان منع واردات ماشین های کهنه تا به اجرا در آمدن آن تقریبا 2 هفته گذشت و از این رو بسیاری از تاجران ماشین زمان از آن آگاهی پیدا کردند که ماشین های خریده اشان از اروپا در راه به تاجیکستان قرار داشت. عبدالله رحیموف، یک جوان تاجیک که از سال 2013 با تجارت ماشین مشغول است، گفت زمان از محدودیت در واردات ماشین‌های 3 سالشان تا سال 2005 آگاه شد که الکی 12 ماشین را از قید کشورهای اروپا خارج کرده به تاجیکستان می‌فرستاد. او گفت
این خودش یکی از ضرر برای همه شهرونده و مهم صاحبکارایی که مثلا به این کار مشغول هستند. اگر شخص از ما 12 ماشین از دهمج ایستاده است، اگر 12 ماشین ما مثلا امروز دیگه قریب 4 ماه میشه، این 4 ماه من نمیشین مثلا این قفل ما میتونستن که یک کار دیگه استفادهش کنیم.
این تاجری تاجیک میگوید امید دارد حکومت به طور استثنایی واردات این ماشین ها را دوباره اجازت میدهد و افزود در صورت فروختن ماشین هایش دیگر از این تجارت دست میکشد، چون که به گفته او تجارت ماشین با محدودیت های نو چندان گرم و سودآور نخواهد بود. و افزود
حساب میکنی خودش یک ماشین تا تاجیکستان قریب 6000 دلار میشود، با در برای مجبور صاحب کار یک 400-500 دلار حق خدمونه. الکای میوی خنش در 50-55 هزار سومانه میرفته. خیلی مردمی ما مثلا معاش ماهانش 1000 سوم باشه یا که مثلا 1500 سوم باشه، از پیدا میکنه دیگه 50-60 هزار سومانه ماشینی نو بخواه. پیشتر در نیمی همین نرخ مثلا در 25 هزار در 30 هزار مثلا همین ماشینی هم خلیل بکنه، در سال پسترش در همین نرخ نیمی همین نرخ میخرید.
عبدالله رحیموف میگوید بنابر پس بودن قابلیت خریداری مردم، دیگر تجارت ماشین چندان سودآور نخواهد بود و قرار نو واردات ماشین را از صدها عدد در ماه تا به 20-30 عدد پایین خواهد برد. بنابر معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان به مبلغ 216 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است. با گفته این خدمات واردات ماشین در نسبت سال قبل از این 15% بیشتر شد. به تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم عمدتاً وارد کرده می شد که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اوتوموبیلی اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحاد اروپا وارد کرده شده، واردات ماشین های بارکش کلان حجم باشد از جمهوری مردمی چین صورت می گیرد. خدمات گمرک میگوید افزایش واردات در سال گذشته پیش از همه از حساب ماشین های بارکش کلان حجمی که برای اجرای لایحه های اینوستیسیونی در مملکت استفاده می شوند وابسته است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید. در پایان هفته گذشته در شهر دوشنبه در بازار عمده فروشی محصولات ساختمانی بازار سلطان کبیر آتش سوزی صورت گرفت. آتش اساساً دکان و انبارهای بینای شش آشانه کنار این بازار را فرا گرفته و تاجران این بازار خسارات کلانی مالی رساند. در حالی که مفتشان مشغول معین کردن سببهای سر زدن این آتش سوزی هستند، صاحبکاران میگویند ده ها هزار سامانی در پی این آتش سوزی زیان دیدند. همکارم مولا رجب یوسفی که از محل آتش سوزی دیدن کرده با صاحبکاران و مسئولان بازار صحبت کرده بود، این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
با گذشت دو روز از سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه، هنوز حجم خسارات تاجران دقیق نشده است. خود تاجران حجم ضرر خود را ده ها هزار دلار حساب میکنند، ضرری که معلوم نیست از کدام راه جبران میشود. از نفسازی مغازه و دو سه سال آزاد کردن از چک پولی به نظر تاجران به درد آنها مرهمه نمیشود. ابراهیم حسینوف دو روز است که مغازش را از باقی مانده های سوختار تازه میکند. او با حسرت به اموال سوختش نگاه کرده حیران است که با کدام مبلغ دوباره کار را شروع کند. حسینوف سه هفته قبل از خارجت اسباب های تکنیکی آورده بود. امید داشت که از فروش آنها در موسم تابستان امسال درآمد خوبی به دست میارد. این تاجر بازار سلطان کبیر ضرر خود از سوختار را نزدیک 200 هزار سومانی یا بیش از 22 هزار دلار تخمین میکند.
هیچ نمونده، هیچ سوخته. این ما از تکوش دادم این جای جدا کدیسیان همون چیزا نموشیم نبور کدیسیان
یه یاردم ندادن؟
نه همجا مجلس کدن که گفتن که این الوک وزرد میکنیم تمکنیم تمکنیم خیلی اکی باید چی میشود نمیشود.
فروشگاه حسینوف یکی از 21 دکان است که به کامی آتش رفته است. با ابراهیم حسینوف و چندین تاجر از سوختار آسیب دیده سلطان کبیر مقامات صحبت کرده وعده دادند که کمکشان میکنند. به تاجران گفتند که تا یک هفته دیگر مغازه های صاحبکاران پررهبر قرار میشود. اما صاحبکاران میگویند بنیاد مغازه و دو سه سال آزاد کردن آنها از اجاره پولی راه حل مشکل آنها نیست، زیرا به قبل تاجران در در سوختار ده‌ها هزار دلارشان را از دست دادند و برای دوباره شروع کردن تجارت به مبلغ یا حداقل قرض بفائض نیاز دارند. این بار اول نیست که تاجران ضرر دیده از سوختار بازار در تاجیکستان از جبران نشدن خساراتشان شکایت میکنند. یک سال قبل تاجران بازار کاروان نیز با چنین مشکل دچار شده بودند. در بسیار حالات مقامات خود صاحبکاران را گناهکار میکنند که اموال خود را بیمه یا سوغورتا نمیکنند. علامالدین علیف یک مسئول اداره تاجیک سوغورتا میگوید تاجران تاجیک در اکثر حالات برای بیمه کردن اموالشان مراجعه نمیکنند و تنها بعد مراجعه ساختارهای بیمه به این کار میروند. جناب علیف افزود اگر تاجران اموال خود را از قبل بیمه نکرده باشند با آنها یگان خل کمک رساندن نمیشود.
فقط در دوره شادمان سوغورتای مفاد خود هم تجربه سوغورتای از همین بورتا فقط در دوره شادمان سوغورتای عمل میکنم. بله هست با در رجال در مثل گیتی وای خویشون باشن به وسته خشون مراجعه کنن خیلی نیست فقط در اساسی مراجعه ما.
مقامات تاجیک میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه میکنند. تحلیلگران میگویند در حالت‌های فوق‌العاده صاحبکاران را به حال خود گذاشتن نه تنها چند جای کاری را از بین میبرد بلکه بودجه را از چند اندازه‌پرنده محروم میسازد. اسکندر نورماتوف اقتصاددان تاجیک میگوید به اموال صاحبکاران در بازارها پیش از همه مسئولین بازارها جوابگرند زیرا آنها از صاحبکاران برای اجاره پولی و پاسبان مبلغ میگیرند.
وقتی که مغازه سوخت همه که او مصیبت یا که اونم رسخدای که اونم چیزی که تلف یافتن امروز بردوشی که اوتوماتیکی بردوشی صاحبکار غلطی دسته خود آیندهش ایوب این خیلی باید نباشد. وقتی که پول آرنده میشد اینو پولا جمع کردن میتونند. مسئله دیگه میشد یک تا نماینده از این یا اون الیتا میباید برای سنجش مبلغ جمع کردن میتونند. لیکن همین فونکسیو اساسیه که باید راه اندازی شود مثلا گفتیم سوغورتا یا دیگر مسئله همیو دمی کم تر به سوهنکوری روح میدیند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت با برگرفته از تجربه تلخ سالهای اخیر باید همه بازارها به نظام نامه خود تغییرات وارد کرده از صاحبکاران بیمه اموال را طلب کنند. شاید این کار به قول اسکندر نورماتوف تواند تا جای خسارات تاجران را جبران نماید. تحقیق سببهای سرزدن سوختار شام دویم ایون در بازار سلطان کبیر ادامه دارد. کمیسیه مخصوص باید سببهای رخ دادن حادثه و حجم ضرر را مشخص کند. بنا به خلاصه های ابتدایی سوختار در بازار سلطان کبیر از رسش ناقل های برق سرزده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
در سر آن نرگیسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد از جهتی با
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ایون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاه ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت می کند. جناب خالق‌زاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالق‌زاده با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در آنجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتن که این تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد و چند قصه های همس که هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروندی اینها، البته قصه گرفگانگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بتالیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پر از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد، اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند. چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششم این کفتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد. در ناحیه وحدت وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه بابسه به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزم و جانمون مثلا که در بدنمون مثلا حس
میکنیم. اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سالها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله، واقعا دردناک است. درست میگی، یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود؟ چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش، ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخت صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست، یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد، یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخی بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شراب خوری، شراب و پدرم،
این ها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست میدارم. بله شراب خوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورد است، فلان بود است، بسمت بود است، به همه اصلاشون زدن و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، کودک میده بابا من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد، و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق‌زاده و حتما در رابطه با کتاب‌های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد. ای با گل برگی ترت لالا